فطرت و نور و فضیلت است، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي يا الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي يا الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي يا الله يا رسول الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشاءالله ممنونم که همراه هستید با رادیو معارف در این لحظات. 8:32 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم و دعوت کنم با برنامه چراغ مطالعه همراه باشید و با یک کتاب آشنا بشید.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. علی فرحناک هستم که به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، مریم ابراهیم گل بازیگر و علی اکبر شرفی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
عملیات داشتن همون ساعت اول، تیری میخورد به جمجمهش ولی خدا رو شکر زنده میماند. دوستش میگفت فکر کردن شهید شده است چون هیچ حرکتی نداشته. میگفت با صورت افتاده بود روی زمین. توی آن واویلا کسی به کسی نبوده. دمدمای صبح که هوا روشن میشود ابراهیم را پیدا میکنند. میگفت تمام صورت و چشمها و دهانش پر از شن شده بود. بعد هم او را با بقیه شهدا سوار ماشین می کنند. می بردن سردخانه که کسی متوجه نفس کشیدن ابراهیم می شود. دست می زند می بیند بدنش گرم است.
بازم که داری بلند بلند کتاب می خونی مرضیه.
بلند نمی خونم مرتضی، دارم آروم می خونم.
خب من هم دارم کتاب می خونم. صدایی ازم می شنوی؟ چند بار بهت گفتم مرضیه، مطلب رو با چشمات بخون، تو ذهنت، لازم نیست زمزمه کنی.
آره گفتی ولی نمیتونم، عادت کردم. البته بعضی از مطالب رو با خودم زمزمه میکنم، نه همشو. اون مطلبی که تحت تاثیرش قرار بگیرم ناخودآگاه با خودم زمزمه میکنم، بقیهش رو تو ذهنم میخونم مرتضی.
خب اینطوری که حواس بقیه رو پرت میکنی. مثلا من الان حواسم رفت به این مطلبی که داشتی میخوندی، به ماجرای ابراهیم. چی بود؟
دیدی مرتضی، دیدی تو هم تحت تاثیر قرار گرفتی.
خب آره دیگه، وقتی خانومت کنارت نشسته و داره زیر لب کتاب میخونه، تو هم صداشو میشنوی که میگه شهیدی و با شهدای دیگه میبردن سردخونه، اون وقت توی راه کسی متوجه نفس کشیدنش میشه و میفهمه زنده است، معلومه که آدم کنجکاف میشه و میخواد بدون ماجرا چیه.
خب معلومه حسابی کنجکاف شدی.
آره.
بازم میگی بلند کتاب نخون. خوبه دیگه، الان متوجه شدی و میخوای بدونی چی توی این کتابی که من دارم میخونم نوشته.
البته این دوتا موضوع جداست. ربطی هم به هم نداره. کتاب خوندن هم مثل هر کار دیگه ای آدابی داره. یکیش اینه که وقتی جای نشستی و بقیه هستن با خودت زمزمه نکنی، فرض کن همه کسایی که تو کتابخونه نشستن و مطلبی میخونن شروع کنن با خودشون زمزمه کردن، ببین چه بلبشویی میشه اونجا.
خب اینجا که کتاب خونه نیست مرتضی، خونه است، فقط من و تو این بچه هم که این وقت شب خوابن.
حالا تو خونه زیاد اشکال نداره، فوقش من اگه حواسم پرت شد میرم توی حال یا یه اتاق دیگه. گفتم که جای دیگه این کار رو نکنی، بگذاریم. زیاد دربارش حرف زدیم، بسه دیگه. حالا بگو ببینم ماجرای این شهید زنده چیه که میخوندی؟ ماجرای ابراهیمو میگه.
ماجراش مفصل مرتضی. بهتره بگم بیشتر مطالب این کتاب 280 صفحه‌ای حول محور ابراهیم و خانواده‌اش میچرخه. بذار اول یکم درباره این کتاب برات بگم، بعد برم سر وقت ماجرای ابراهیم.
خیلی خوب میشنوم، بگو.
ببین مرتضی، این یه کتاب رمانه، رمانی به اسم شهربانو. البته نویسندش توی مقدمه نوشته که خودش رو نویسنده حرفه‌ای نمیدونه و اون چه که نوشته ویژگی‌های حرفه‌ای داستان رمانو نداره و مطالبش برشایی از متن زندگیه، برشایی از 20 سال زندگی مادری 70 ساله که از همه سالهای جوانیش همین برشا رو غنیمت میدونه.
خب این چه ربطی به ابراهیم داره؟
خب ربطش اینه که شهربانو مادر ابراهیمه، مادری که بخشایی از زندگیشو برای نوش تعریف کرده و شده این کتاب. آره، کتابی که همه چی در نهایت سادگی توی اون اومده، از ازدواج شهربانو شوهرداریش گرفته تا بچه داری و نگهداری از پسر جانبازش ابراهیم که بیشترین بخش این کتاب درباره همین موضوعه،
موضوع جانبازی ابراهیم.
آره آره. در واقع این کتاب بخشی از زندگی واقعی مادر پیر یه جانبازه، جانبازی که بعد از سالها درد و رنج شهید میشه. بعضی از بخشای این کتاب واقعا تکون دهنده است مرتضی، مثلا این بخش، گوش کن تا برات بخونم.
میشنوم، بخون.
تو صفحه 125 این کتاب نوشته: ماه پیش توی آسایشگاه امام دکتر مهدوی را دیدم. جانباز شیمیایی است. میگفت شب قبلش داشته میرفته خانه، منتظر تاکسی بوده. جوانی جلوی پایش ترمز میکند تا او سوار شود. توی ماشینش نوار گذاشته بود و صدایش را هم تا آخر زیاد کرده. دکتر می گفت وقتی قیافه ریشوی مرا دید صدا را کم کرد. من هم سرفه هم گرفته بود. جوان پرسید حاج آقا حالتان خوب نیست؟ گفتم چیزی نیست، یادگاری زمان جنگ است. جوان خودش را جمع و جور کرد، انگار از من ترسیده باشد. سرفه های من که زیاد شد یک بار دیدم کناری نگه داشت و گفت ببخشید بی زحمت پیاده شوید، من ماشینم را صبح بردم کار باش. دکتر اشک میریخت و میگفت شهربان خانم، مگر جامعه از ما به این بچه ها چه گفته است که باید مرا با این حال توی بیابان پیاده کند؟ مبادا ماشینش کثیف شود.
عجب عجب، روزگار عجیبی مرزیه. با اینکه فقط چیزی حدود 30 سال از جنگ گذشته، این همه غفلت عجیبه. درسته ما همون وقتا نبودیم، اما خوندیم و فهمیدیم جنگ یعنی چی.
درست
میفهمیم بچه جلوی چشمت قد بکشه و رشید بشه و وقتی دوست داری ببینیش و کیف کنی خبر پرپر شدنشو برات بیارن یعنی چی. یا اینکه بشینی و ببینی یه عمر زمینگیر شده و چسبیده به تخت و تو هم هیچ کاری نمیتونی براش بکنی، چه معنی و مفهومی داره. این شوخی نیست مرضیه، واقعیته.
بله، قصه مادران و پدران شهدا و جانبازان واقعیتیه که گاهی فقط بخشی از اون توی کتابی نوشته میشه.
آره.
شهربانو تو کشور ما زیاده مرتضی، فقط باید پای حرف دلشون نشست و زندگیشون رو کتاب کرد تا دیگران مخصوصا ما جوونا بخونیم و بفهمیم چی کشیدن و درد دلشون چیه.
حق با تو مرضیه. راستش اگه میدونستم داری همچی کتابی میخونی اصلا نمیگفتم با خودت زمزمه نکن. ساکت میشدم و چشمامو میبستم و دل میدادم به این کتاب. با این همه حرف خوب، با این همه حرف شنیدنی، حالا هم دیر نشده. بخون مرضیه، بلند بخون.
باشه. صحنه ای را که می دیدم نمی توانستم باور کنم. ابراهیم روی تخت بود با چشمهای بسته زیر یک چادر پلاستیکی. خشک شده بودم. اگر کسی به من دست می زد عنقریب از هم می پاشیدم. نفسم توی سینه هم گیر کرده بود. صورتم را چسباندم به شیشه. دستهایم را حائل کردم که نور اتاق.
دوستان عزیز، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب شهربانو معرفی شد. این کتابو خانم مریم قربانزاده نوشته و نشر ستاره ها در 280 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
صبح بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. بعد از شنیدن برنامه چراغ مطالعه، زمان تقدیم برنامه پنجره هست. حدود 18 دقیقه این برنامه به صورت مستند تقدیمتون میشه.
شهید مهران. در طلیعه فجر روز یک شنبه 13 فروردین 1293 در خانواده عالم و روحانی از سادات طباطبایی تبریز، میرزا باقر صاحب فرزندی گردید که او را محمد علی نام نهاد. با توجه به اینکه آن بزرگوار مدتها از نعمت اولاد محروم بود، این ولادت او را بسیار شادمان ساخت و یک نوع انبساط خاطری در روح و روانشان به وجود آورد. آیت الله مجتهد شبستری، امام جمعه سابق تبریز.
شهید قاضی رضوان الله علیه در یک خانواده ای که سابقه چند صد سال روحانیت و فضل و شرف و اصالت را داره، که بزرگانی در این خاندان زیستند، مرحوم آیت الله آمز باقر قاضی طباطبایی پدر بزرگوار ایشون بود، اجداد ایشون همشون شخصیت های برجسته استان آذربایجان بودن. حتی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از همین خانواده است.
سید محمد علی که تحت نظر پدر و عمویش تربیت می شد، از همان کودکی با کتاب آشنا شد و از 7 سالگی تحصیل را شروع کرد. سید محمد حسین قاضی طباطبایی.
مقدمات و ابتدای در شهر تبریز، یه مدتی هم در پیش آقای حاتمی زاهد قاضی طباطبایی که عموشون بوده به تحصیل مشغول شدند.
آیت الله مجتهد شبستری، امام جمعه سابق تبریز.
سپس عازم حوزه علمیه قم شدند. 10 سال در محضر بزرگانی مثل آیت الله عظمای حجت کوهکمری، آیت الله عظمای بروجردی، مرحوم آیت الله عظمای صدر و سایر بزرگان تلمذ کردند و خودشان هم ضمناً تدریس داشتند.
آیت الله قاضی طباطبایی در 1328 شمسی به شوق تحصیل و به عشق زیارت همراه همسر و فرزندانش راهی نجف اشرف شد. افسوس فشار برخی مسائل و شرایط او را واداشت تا بعد از 3 سال به تبریز بازگردد. آیت الله مجتهد شبستری، امام جمعه سابق تبریز.
به وطن مألوفشون تبریز بازگشتن و در تبریز هم مشغول تدریس بودند. علاوه از اینکه توده مردم از مسئلهشون استفاده می‌کردند، خواص اهل علم هم از محضر ایشون بهره می بردن و از دروس ایشون، تدریس ایشون استفاده می کردن.
تلاش های مستمر آیت الله قاضی طباطبایی در امر تحصیل علوم دینی به ثمر نشست و او موفق به کسب اجازات متعددی در اجتهاد، روایت و وکالت در امور شرعیه شد. آیت الله شیخ آقا بزرگ تهرانی، آیت الله سید محمد هادی میلانی، آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین عاملی، علامه طباطبایی، بانو مجتهد امین و امام خمینی از جمله علمایی بودند که به ایشان اجازه اجتهاد دادند. همچنین علاوه بر اجازه اجتهاد، امام رحمت الله علیه وکالتنامه‌ای نیز در تصدی امور شرعیه به ایشان تفویض کردند. سید محمد حسین قاضی طباطبایی،
عاشق معارف اسلامی، کتاب و کتابشناسی و تقریرات بود. و تا اونجا که من یادم هست ایشون در عرض 24 ساعت حدود 4 ساعت استراحت می‌کردن. بقیه‌اش رو رفع مشکلات مردم بود و تدریس و مطالعه و تحقیق بود.
حضور مثبت آیت الله قاضی طباطبایی پس از بازگشت از نجف به تبریز به مطالعه و تحقیق خلاصه نمی شود، بلکه آثار خیر بسیاری را باعث شده است. سال 42 اوج مبارزات حضرت امام و فشارهای ساواک بر ایشان بود. آیت الله قاضی نیز به تبعیت از امام و پس از واقعه مدرسه فیضیه در دو مسجد شعبان و مقبره در تبریز سخنرانی های سیاسی خود را آغاز کرد. حجت الاسلام و المسلمین آقازاده از همراهان آیت الله قاضی طباطبایی،
بعد از اون قضایای مبارزات امام را که شناختیم، دنبال این بودیم که چه هست که در تبریز به عنوان بله اجرا کننده منبیات امام هست. چون معروف بوده که آیت الله قاضی نماینده حضرت امام بوده، فلذا رفتم به سراغش. ایشون هم بسیار بازرکاوتی بودن، به طلاب جوان و انقلابی بسیار ارزش قائل بودن. از این جهت با ایشون و ما آشنا شدیم.
محمد زارع‌پور از همراهان آیت الله قاضی طباطبایی،
و برای اول بار هم در صحنه آذربایجان و تبریز ایشون از خونم که حضرت امام را به مردم معرفی کردن. یعنی غیر از ایشون از خونم که و یکی دو نفر از علمای که شاگرد امام بودن، کس دیگری در آذربایجان حضرت امام را مطرح نمی کردن.
در همان سال ساواک آیت الله قاضی طباطبایی را دستگیر و به زندان قزلقلعه منتقل کرد. همانجا بود که با آیت الله دست غیب آشنا شد. وی پس از مدتی به شرط خارج نشدن از تهران از زندان آزاد گشت، اما برای دیدار با امام بدون هماهنگی با ساواک راهی قم می شود و به دستور امام بدون اجازه ساواک به تبریز باز می گردد. استقبال بی نظیر مردم از ایستگاه راه آهن تا میدان شهرداری از وی، ساواک را شدیداً خشمگین کرده، فردوست دستور دستگیری و اعزام او را به تهران صادر می کند. آیت الله مجتهد شبستری،
رهبری نهضت آذربایجان به عهده ایشون بود. یعنی از طرف امام مأموریت داشتن، در تبریز مقیم بودن و از آغاز نهضت همراهی با امام داشتن تا آخر پیروزی انقلاب اسلامی، و در این راه تبعیدها دیدن. شهرهای مختلف ایشون را رژیم استمشاهی تبعید کردن.
آقای محمد زارع‌پور،
سال 43 از تهران تبعید تهران برگشتن و صبح من همراه پدر رفتم ایستگاه راه آهن. چهازا با قطار از تهران می آمدن. مردم بسیار زیادی اونجا جمع شده بودند، تراکتها پلاکاتده های آورده بودند و سیل جمعیت اونجا جمع شده بود و بازتاب این موضوع آنچنان برای رژیم شکننده بود که همون شب هزار رو دوباره دستگیر کردن و بردن تهران. که در این دستگیری این بار خود فردوستم دخالت کرده بود که هزار هرچه زودتر دستگیر بشه بره تهران، و در سواش از خدا نامه گرفته بودن خطاب به مریدان و طرفداران خودشون که عکس‌العملی نشون ندهند و این نامه را صبح فردا که بنا بود بازار سراغانی بشه به میمنت حضور حضاقا، مردم آمدن دیدن صحنه غیر از اون چیزی هست که قبلا پیشبینی کرده بودن و نامه حضاقا که منتشر شد دیگه یه میدان این از خودم که قضیه جلوش گرفته شد.
وخامت حال آیت الله قاضی طباطبایی سبب می شود تا ساواک باز هم به شرط خارج نشدن از تهران او را آزاد کند، اما آیت الله قاضی خواستار بازگشت به تبریز است. ساواک تمام راه‌های استقبال مردم را می‌بندد و بدینسان وی نیمه شب وارد تبریز می‌شود. با وجود بیماری مجدداً سخنرانی‌های خود را از سر می‌گیرد که به دستگیری و زندان وی منتهی می‌شود. این بار رژیم او را به عراق تبعید می‌کند. امام خمینی رحمت الله علیه در سخنرانی مشهور خود بر ضد کاپیتولاسیون درباره وی چنین فرمودند: کارمندان اداره، کارمندان فنی برای خانواده‌هایشان مسئولیت باشد، لکن آقای قاضی در حبس باشد. حجت الاسلام و المسلمین آقازاده.
اونقدر بر اهل بیت ارادت داشت اگر یک جمله در یک ساز احساس میشه که علیه اهل بیت یا علیه فقه اسلامی یا علیه آیات حرف زده شده، عصبانی میشد، به مبارزه اون مورد میرفت.
آقای محمد زارعپور:
در اسناد سواش هم شما میبینید که اون از هم که مخبرین سواش ایشان را خمینی آذربایجان خطاب میکنن که این واقعا از هم که یه نام برازنده ای برای حضرت آیت الله قاضی طباطبایی بود، چون ایشون واقعا در خط امام بود، رفتارن، کردارن، عقیدتن، یعنی ایشون دوست داشت واقعا مش امام را، مش رفتاری امام را، سلوک امام را، قاطعیت امام را، مبارزات امام را در اینجا پیاده بکنه.
از نظر شجاعت یه نابغه بوده، استثناء بوده، چه شجاع بوده و واقعا قوی بوده، هیچ ترسی نداشت در حق گفتن و به حق عمل کردن، از هیچ جریانی، هیچ جبه‌سازی، هیچ شکنجه و زندان امثال هیچ ترسی نداشت. اصلا اونی که آیت الله قاضی نداشت ترس بوده.
آیت الله قاضی طباطبایی پس از 8 ماه تبعید در عراق سرانجام در سال 1344 به ایران بازگشت و 2 ماه بعد از آن وارد تبریز شد. ارتباطات او با امام رحمت الله علیه همچنان ادامه داشت، به نحوی که با وجود فشارهای بسیار شهربانی سال 45 در بازگشت از سفر حج برای ملاقات امام راهی نجف شد. در سالهای بعد سخنرانی‌های وی بر ضد جریان صهیونیستی و بهائیت ادامه داشت. همین جهتگیری‌ها که به تبعیت از امام صورت می‌گرفت سبب دستگیری او در دی ماه 47 شد تا به مدت 6 ماه به بافق تبعید شود، بدون حق هیچ گونه ملاقات و حتی دریافت نامه‌ای. وی نیز از این فرصت استفاده کرد و سفرنامه بافق را تحریر نمود. پس از آن 6 ماه به زنجان تبعید شد. تبعیدها فرصت مناسبی بودند برای مطالعه و نوشتن وی. آیت الله مجتهد شبستری، امام جمعه سابق تبریز:
به تو کتاب شهید علامه بزرگوار کاشف الغطا، این شهید بزرگوار حاشیه زدن، یکی بر کتاب جنت المعوایشون و دیگر کتاب الفردوس الاعلی ایشون پاورقی زدن. به کتاب جوامع الجامع مرحوم تبرسی تعلیقی دارم، به کتاب انوار نعمانیه سید جزائری تصحیح دارم، علم امام مظفر رو ایشون پاورقی نوشتن، به کتاب انیس الموحدین مرحوم نراقی حاشیه‌ای دارن
و چندین تا پیلیه که کلن شامل 63 مورد میشه
که از 63 27 موردش تاب شده، بقیه هنوز تاب نشده.
آیت الله قاضی طباطبایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان امام جمعه و نماینده امام در تبریز منصوب شد. عمر کوتاه اما با برکت او پس از انقلاب با مردم و در خدمت مردمی گذشت که از پیشترها او را می شناختند و می دانستند که او مشکل گشای مشکلاتشان است. از سوی دیگر گروه های مخالف با نگرش ها و تفکرات مختلف هر روز در تبریز زیادتر می شدند، به نحوی که از آیت الله مدنی که در آن زمان امام جمعه همدان بود درخواست کرد تا با آمدنشان به تبریز کمکی باشد به او. وجود جریان‌های فکری مختلف و گروه‌های مخالف در آذربایجان سبب شد تا ستاد فرماندهی موقتی تشکیل دهد. همه فشارهای سیاسی و فکری از جمله توزیع اعلامیه‌ها، راه اندازی تظاهرات با شعار مرگ بر قاضی، مخالفت‌ها و تهدیدها باعث نشد تا وی برخوردهای احساسی و شتاب زده‌ای داشته باشد. آیت الله مجتهد شبستری:
بعد از پیروز انقلاب اسلامی هم از طرف حضرت امام علی الله مقامه الشریف به عنوان نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و به عنوان امام جمعه تبریز منصوب شدند. خدمات بعد از انقلاب ایشون هم بسیار چشمگیر بوده است و مردم بهره ها می جستن از بیانات ایشون و خانه ایشون ملاذ و مأمنی بود برای مردم، مخصوصا اوائل انقلاب که مراجعات زیاد، هنوز ارگان ها خیلی انسجام کامل پیدا نکرده بود، بهترین پناهگاه بیت امام جمعه را می دونستن و از تبریز و شهرستان ها می آمدن به منزل ایشون و رسیدگی می شد به مشکلات ایشون و حلال مشکلات مرحوم شهید قاضی بودن. در دهم آبان سال 58 که مصادف با روز عید قربان بود، منافقین کوردل ایشون را به شهادت رسوندن در حالی که نماز مغرب عشا را در مسجد شعبان اقامه کرده بودند و به طرف منزل رهسپار بودند، داخل اتومبیل بودند، ایشون رو هدف گلوله قرار دادن و به درجه رفیعه شهادت نائل شد.
و این گونه بود که در عید قربان سال 1358 مطابق با دهم آبان ماه، آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی قربانی کماندیشی کجندیشانی شد که شهادت را نمی فهمیدند. خدایش بیامرزاد.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی. آشنا شدیم با زندگانی آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی در برنامه پنجره. امیدوارم که بهره لازم رو برده باشید. همچنان از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و ادامه میدیم برنامه هامون و آنچه که تقدیمتون خواهیم کرد در این لحظه برنامه شکرخند هست که به عنوان یک طنز رادیویی تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. پس از اون در ساعت 9:30 دقیقه تا جمعه ظهر رو به صورت زنده میشنوید. 10:50 دقیقه از دین میپرسم و در ساعت 11 شنونده آخرین اخبار معارفی خواهید بود. دعوت میکنم شکرخند رو بشنوید، برنامه‌ای که در قالب طنز تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. حدود 27 دقیقه بشنوید با اعلام ساعت 9 بامداد.
همکاران من در برنامه صبح جمعه با شما همراه لحظه هاتون هستن.
ما دوباره اومدیم اینجا رادیو تهران. وقت شما بخیر دوستان عزیزی که همراه رادیو جوان هستین.